أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. ما عليه الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه اجتماع امر و نهی بود راجع به این مطلب که اگر شخص مضطر شد به غصب و به این اضطرار یا لا به سوء الاختیار یا به سوء الاختیار، اگر اضطرار لا به سوء الاختیار باشه، یعنی کسی ظالمی او را آورده در یه جای حبس کرده و این اختیاری در این غصب، در این مسئله، در این ارتکاب این حرام نداشته، بحثش گذشت. عرض کردیم که قطعا اون حرمت تکلیفی برداشته میشد. راجع به صحت نماز این شخص در اون مکان هم مشهور نظرشون بود که نمازش صحیحه. برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیهما اینها در صحت این عمل اشکال کردن، صحت عبادت این شخص اشکال کردن که بحثش گذشت. و ما عرض کردیم که صحیح همون نظر مشهوره که نماز این شخص در اینجا صحیحه و عبادتش صحیح واقع می شود. نماز و عبادات دیگر، این نمل کلام در جایی که به سوء الاختیار مستر شده، خودش یه کاری کرده کلام مستر شده برای این غصب، خودش مقدمات فراهم کرده که الان مستر به غصب شده. در اینجا چطور؟ اینجا هم اگر بخواد در همون جا مثلا عبادتی انجام بدهد، خب قطعا که اون عمل که محرمه، غصبش که حرام، اون که دیگه خارج از بحث ماست. ولی چطور داخل بحث اجتماع امر نهی میشه؟ اگر بخواد خب اونجا باقی بماند و خودش به سوء الاختیار رفته و بخواد اونجا نمازم بخونه، خب اینجا همون داخل بحث اجتماع امر نهی میشه دیگه. اجتماع امر نهی یکی از مصادیقش همینه، یه کسی غصب بکند، به سوء الاختیارم غصب بکند، میخواد در اونجا نماز بخونه. اونایی که قائل بودن که ترکیب اتحادی هر جا باشد باید قائل به امتناع اجتماع شد، حکم میکنن که عبادت این شخص باطله، به خاطر اینکه این نماز الان ترکیب اتحادی داره با غصب، ولذا حکم میکنن نماز این شخصی از آقا باطل هست. رفته به سوء الاختیار و اونجا هم میخواد بقا باقی باشد و نماز اتیان بکند، و اینجا روشن است که داخل بحث اجتماع امر نهی خواهد بود. و هر کسی در باب اجتماع امر نهی قائل به جواز اجتماع شد، ممکنه نظرش باشد که یا الله، نظرش این باشد که این عمل این صحیحه. و اما کسی قائل به امتناع شد، قطعا قائل میشه به بطلان این صلات. بعضی از مجوزین هم قائل به بطلان شدن که بحثش گذشت. انما الکلام، اگر این اضطراری که به سوء الاختیار حاصل شده این مقدمه باشد برای یک واجب، از بحث ما میرسه به کجا؟ اونجایی که به سوء الاختیار مرتکب غصب شده و این غصب، این حرام الان مقدمه هست برای چی آقا؟ برای یه واجبی، یا مقدمه اتفاقی یا مقدمه ملازم. مرتکب غصب شده الان این به سوء الاختیار، ولی این مقدمه هست برای یه واجب. واجب چی هست؟ تخلص از غصب. خب در اینجایی که این اضطراری که این غصبی کلان کرده و این مقدمه هست برای یه واجب مثل خروج. این خروج الان یک تصرف غاصبانه است، ولی مقدمه است برای یک عمل واجب. عمل واجب چیه؟ اونم تخلص من الحرام، یا اینکه اصلا خود تخلص من الحرام منطبقه بر این، یا از جهت انطباق عنوان تخلص، یا اینکه این مقدمه تخلصه. بالاخره این آقا مستر شده به حرام به سوء الاختیار، که اون هم حرام غصب، غصب مکان دیگری هست، و این غصبش الان مقدمه هست برای یک واجبی، یا اینکه عنوان واجب منطبقه بر این. خب در اینجا علما انظار مختلفی را مطرح فرمودن، و برخی از علما فرمودن که این حرام است، این تصرف خروجی این شخص که به سوء الاختیار وارد شده این حرام است لا غیر، که بحثش گذشت، گفتیم این نظر صحیح نیست. برخی فرمودن که هم واجب است هم حرام است. اونایی که قائل به جواز اجتماع بر نهی بودن، اونها قائل بودن که قائل هستن که این هم واجب است هم حرام است. این هم گذشت که هم تکلیف بالمحاله هم التکلیف المحاله، پس بنابراین این نظر هم قطعا صحیح نیست. نظر سومی در مقام بود مربوط به مرحوم صاحب فصول، که ایشون می‌فرمود که این واجب است این خروج، ولی حرام است بالحرمت السابقه، حرمت دیگه از فعلیت افتاده. چرا؟ به خاطر اینکه الان وجوب براش متوجهه، واجب است که خارج بشود، دیگه حرمت از فعلیت افتاده، ولی حرام است بالحرمت السابقه، قبل الدخول حرام بود با اون حرمت. بله، ولذا این شخص چون ملاک حرمتش هم باقیه، این عقاب ملاک عقاب درش هست. پس بنابراین اولا یه حرمت سابقه این داره که الان فعلی نیست، و ثانیا این وجوب داره، وجوب فعلی داره، و ثالثا عقاب می شود بر این کار، چون ملاک عقاب در اینجا وجود داره. پس این نظر با انظار قبلی فرق کرد. اون نظر مثلا یا نظر انظار بعدی که مثل نظر شیخ انصار رضوان الله علیه که می‌فرمایند تنها واجب است، با اون فرق میکنه. با نظر آخوند که می‌فرمایند نه واجب نه حرامه، با اونم فرق میکنه. این می‌فرماید که چی آقا؟ این واجبون بالفعل و حرامون بالحرمت السابقه، یعنی سابقه هم حرام بود. مرحوم شیخ میگه که واجبون و لیس به حرام سابقا، مرحوم شیخ انصاری میگه واجب است ولی حرام سابقا هم حرام نبوده، ولی مرحوم صاحب فصول میفرماید که نه واجبون و کان حرام سابقا. بعد فرمودید بس فرق کرده، این نظر با انظار دیگر فرق میکنه. خب اما چرا میفرماین واجبون؟ به خاطر یکی از اون دو جهتی که عرض کردیم، یا مقدمه واجب است، مقدمه تخلص از حرام، تخلص از غصب، یا اینکه اصلا خود عنوان تخلص بر این منطبقه است. بس یکی از این دو جهت واجب. اما اینکه حرامون بالحرمت سابقه، به خاطر اینکه قبل الورود، فرض این است که با سوء الاختیار وارد شده دیگه، قبل الورود این آقا می توانست وارد نشود، ولذا مولا می گفت که وارد نشو و باقی نمان در اینجا و خارج نشو، یعنی قبل از ورود همه این دستورات را داشت، هر سه دستور را داشت، نه وارد شو، نه اینجا بمان، نه از اینجا خارج شو، قبل الورود همه این دستورات را داشت. بله بعد از ورود دیگه این از اینجا خارج نشو را نمی فرماید، چون دیگه خروجش قطعا وجوب داره، فعلیت یافته. اما قبل از ورودش میفرمود که اصلا از اینجا شما خارجم نشو، یعنی وارد نشو تا خارج بشی. پس قبل از ورود یه حرمتی متوجه این بود که تصرف خروجی نداشته باش، ولی اون حرمت برداشته شد به خاطر اینکه الان وجوب خروج آمده. وجود خروج قطعا آمده، به خاطر اینکه بقا در اینجا قطعا حرامه. و مرحوم صاحب فصول این نظر را دارن و عبارتشون را هم من یادداشت کردم، والحق انه مأمور به بالخروج مطلقا، این شخصی که الان به سوء الاختیار آمده این مأمور به هست بالخروج مطلقا او به قصد تخلص، حالا یا مطلقا یا با قصد تخلص باید خارج بشه. مقدمه واجب برخی در مقدمه واجب انذاری بود دیگه، برخی میگن مقدمه واجب وقتی واجب است که لعزل ایصال الازل مقدمه انجام بگیرد، برخی میگن مقدمه موصله واجب هست، ولی زایشون میگد که این مأمور بالخروج است یا مطلقا یا به قصد تخلص، حالا به قصد تخلص انجام بگیرد مقدمه میشود و واجب میشود. ولیس منهیان عن حال کونه مأمورا به، الان که دیگه مأمور به هست دیگه اون نهی دیگه نیست. لکنه آسن به نظر الی النهی السابق، ولی این عصیان انجام داده اما به نظر به اون نهی سابقی که قبل از ورود متوجهش بود و فرمودید و کان ما و که انما اوزیه الى الفخر رازی، و که انون چیزی که نسبت داده شده به فخر رازی، یکی از علمای معروف اهل سنت هست، کتاب اصولی هم داره، من القول به انه مأمور بالخروج، که ایشون هم گفته که این آقا مأمور بالخروج هست، و حکم المعصیت جارن علیه، فخر رازی هم گفته که این مأمور بالخروج ولی حکم معصیت هم برش جاری هست، راجعون الى ما ذکرنا، راجع است به همون مطلبی که ما اختیار کردیم و فرمودیم. پس بنابراین مرحوم صاحب فصول نظرش این است که الان امر فعلی برای این متوجهه، ولی نهی سابق هم سر جای خودش هست ولی اون از فعلیت افتاده. خب لنا حالا دلیل خودشون رو بیان میکنن که ان المکلف فی الزمن الذی لا یتمکن من الخروج فی ما دونه لا یتمکن من ترک الغصب فیه مطلقا فلا یصح النهی عنه مطلقا از التکلیف بالمحال محالو، همون بیانی که گذشت که نمیشود به این آقا بگن که آقا الان هم بازی ببر شما خروج، هم بگن که حرام خروج، این یه تکلیف بالمحال میشود. خب این بیان مرحوم صاحب فصول. اشکالی که برای ایشون هم صاحب کفایه هم مرحوم ناینی هم آقای خویی مطرح فرمودن این است که این مطلب درست نیست. شما برای اینکه اجتماع ضد این پیش نیاد می‌فرمایید که وجوب الان فعلیه، ولی حرمت در سابق متوجه همین کار بوده، اون از فعلیت افتاده، که ان حل مشکل را در این میدانید که زمان توجه تکلیف چون دو زمانه، ولی اون که متعلق این دو تا تکلیف یک زمانه، متعلقش همین خروجی که الان انجام میخواد بدهد، همین خروج یک زمان حرام اعلام شد، در زمان بعدی بعد از دخول واجب اعلام شد، چون زمان این تکلیفات جداست میفرماید اشکال نداره، یعنی متعلق یکی باشه، یک زمان اعلام بشه همین کاری که الان میخواید انجام بدید، این کار آقا حرامون، بدانید که این کار فلان روزتون حرامون، بعد از مثلا یک روز چون زمان تکلیف عوض میشه بگن که نه این واجب بود، مثلا بفرمایند که آقا سفر یوم الجمعه، الان که فرض فرمایید که روز دوشنبه است، بگن سفر یوم الجمعه براتون چی هست آقا؟ حرام هست. حالا روز جمعه که فرا رسید بگن نه واجب هست. مرحوم آخوند میگه این معقول نیست، این که زمان تکلیف ها جداست، زمان جعل حکم ها جداست، این استحاله را از بین بر نمی داره، چون متعلق و حکم چیه از آقا یکیه، شما هر دو حکمتون متعلقش چیه هست؟ متعلقش همون خروج هست، خروج را هدف قرار داده مولا وقتی گفت حرام هست، الان هم میگه خروج واجب هست، همون خروج را این درست نیست. این در موالی عرفیه ممکنه پشیمانی پیش بیاد و نظر عوض کنن، ولی مولای آگاهی که اون مصلحت متعلق را در نظر دارد، مفسده او را در نظر دارد، با توجه به همه مصالح و مفاسد حکم می کند. از اول اگر در این مصلحت می بینه، خب نباید بگد که حرامون. اگر نه مفسده می بیند، نباید ببیند که بفرماید که واجبون. پس بنابراین اشکالی است که مرحوم آخون بر صاحب اصول مطرح کردن و فرمودن این درست نیست که شما بفرمایید که حرامون بالحرمت السابقه و واجبون فعلا. درست نیست. نقطه نظر مرحوم بیس آخوند و بزرگان دیگر به نظر بنده رسید که این مطلبی که می فرماین خالی از مناقشه نیست. اشکالی که بر صاحب اصول مطرح می کنن خالی از مناقشه نیست، برای اینکه صاحب اصول نمی خواد بفرماید که چون زمان جعلها جدا هست مشکل حل می شود. اگر این بود بر اشکال وارد بود. فرض فرمایید که یک متعلقی هست، همون متعلق را یک روز قبل حرام اعلام بکنن، فرداش واجب اعلام بکنن. اینجا اشکال وارده. بالاخره این از مولای حکیمی که آگاه هست، اول امور و آخر امور همه را آگاه هست، نباید این طوری دستور بدهد، دستور متضاد ازش صادر بشود. ولی ظاهرن مرحوم صاحب فصول کلامشون نباید به این گونه توضیح بشود، بلکه به این معناست که مولای حکیم همزمان هر دو دستور را صادرم بکند اشکال نداره. این لازم نیست که دو زمانش بکنیم شما، نه، همزمان. همزمان میگد که قبل از دخول این برای شما حرامه، بعد از دخول برای شما واجبه. این خروج، تصرف و خروجی قبل از دخول برای شما چی هست آقا؟ حرامه. اما تصرف و خروجی بعد از دخول چون چاره ای نداری برای ترک اون حرام، چون یک نوع استراری حاصل می شود، چون انحصار حاصل می شود در تخلص از حرام به این که این خروج را باید انجام بدهی، اون موقع ما حرمت را برمی داریم جاش وجود بذاریم. یعنی تبدل موضوع هست، تبدل متعلقه، نه اینکه همون متعلق با همون خصوصیت یک بار حرام اعلام می شود، یک بار هم واجب اعلام می شود. فقط زمان جعل ها جداست، این طوری که نیست. خود متعلق اینجا با هم فرق دارد. دست فرماید متعلق یکی قبل از دخول، این آقا هنوز داخل نشده، اصلا الان هر دو جعل را انجام می دهد، همزمان انجام می دهد. ایها المکلف، الان من دو تا جعل برای شما متوجه می کنم، دو تا تکلیف. یه تکلیف این است که تا وارد نشدی حق نداری تصرف و خروجی داشته باشی، ولی اگر وارد شدی واجب است بر شما تصرف و خروجی داشته باشی. لازم نیست که ما زمانها را از هم جدا بکنیم و از اون راه بخوایم اشکال، نه. اینجا چون متعلق ها از هم جدا هست، ظاهرن چنین اشکالی ندارد که دو تا حکم برای این متعلقی که خصوصیتش فرق کرده، دو تا حکم براش جعل بشود. لا یقال آقا این که میشد که معنای این میشد که اگر اسیان کردی بس برای شما اجازه میدم. این چنین حرمتی نداریم ما در شهر بگن که آقا اگر اسیان نکردی برای شما حرامه، اما اسیان کردی خوبه، مباحش کردیم، بلکه واجبش کردیم. ممکنه کسی اینطوری اشکال بکنه دیگه. اگر این نظر را بگید که خب قبل از اسیان حرام بود، ولی بعد از اسیان چون که عمله شما فرض میکنید که موضوع عوض شده، برمیگرده واجب میشود، و این معناش این است که اصلا حرمت از حرام در بیاد. این تحصیل حاصله. دقت فرمودید که حرمت چین حرمتی نداریم که اگر اسیان کردی بله حرمتش رو برداشتیم، اصلا میگیم واجبه برای شما انجام بدی. دقت فرمودید؟ عرض میکنیم نه، این به این معنا نیست، بلکه به این معناست که اگر حرامی را مرتکب شدی و راه تخلص از اون حرام تنها در این است که یک تصرف دیگری انجام بدهی، اونجا بله. اگر این طوری بود که طور مطلق میگفته هر وقت حرام را مرتکب شدی بر شما جایز میدونم، میگم این معنا نداره، این با ذات و حرمت اصلا سازگار نیست. ولی ما این طوری، قضیه ما که این طوری نیست، قضیه ما این طوری است که اگر حرام در بعضی جاها این چیز به وجود میاد، همین شک اینطوری نیست، در برخی از موارد این مشکلی پیش میاد، در اونجا میگیم بله اشکال نداره که بگد مولا اینا مرا شما حرام کردم، ولی اگر این حرام را مرتکب شدی و طوری هست که راه تخلص از این حرام تنها راهش این است که یک تصرف حرامی انجام بدی، اونجا اون تصرف حرام را بر شما جایز میدونم. ظاهرن اشکال نداره. اینجا اون اشکالی که شما میفرمایید آقا حرمت را نمیشود مقید به اطاعت یا عصیانش کرد، اون اشکال ظاهرن پیش نمیاد. بس بنابراین به نظر ما، حالا جای تأمل داره، ولی به نظر ما این اشکال مرحوم آخوند و دیگر بزرگان بر ساعت وصول وارد نباشه، چون اینجا متعلق فرق میکند، متعلق همون متعلق نیست. بعد کردید
تو کار بکنم
بعد از اینکه
بخواد وارد بشه، راه تخلص
این هست که کلا وارد بشه، راه تخلص از راه عدم ارتباط، ولی بعد از اینکه وارد شد انحصار پیدا کنه، انحصار بله. همین رو میخوام عرض کنیم دیگه، چون متعلق یک نوع فرق پیدا میکنه، ممکنه مولا به اصطلاح، یعنی اینجا فرق کردن دو متعلقم به این نیست که اگر عصیان کردی، نه به این نیست، به این است که اگر عصیان کرده و راه منحصر بود، یه قیدی داره، اگر این قید رو نداشت بله همون اشکال پیش می اومد که اگر عصیان کردی بر شما مثلا حلالش میکنم، این که معنا نداره، معنا این است که حرام نکردم دیگه، درست کردید؟ خب ولی این طوری که نیست محل بحث ما، محل بحث ما این طوری است که اگر مرتکب شدی و راه تخلص هم نداری، اونجا من اون نوع تصرفی که موجب تخلص بشود اونو بر شما جایز میدونم. اون تخلص اونجاش میشه مثلا همین فرمایش مرحوم، ولی البته بحث عقابش میمونه سر جای خودش، ولی دیگه جعلش بر میگرده، جعلش از اون حرمت بر میگرده، تبدیل میشود به وجوب، جعل حرمت دیگه اینجا متوقف میشود، تبدیل میشود به وجوب، ولی ملاک حرمت باقیه، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. ظاهرا بیان مرحوم صاحب فصول از این بابت اشکالی ندارد. خب مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در ذیل این مطلب کیشون تایید فرمودن این اشکال وارده و نمیشود با اختلاف زمانه تکلیف ما مشکل را حل بکنیم، بگیم که این حرام بالحرمت السابقه و واجبون بالوجوب الفعلی. مرحوم آخوند و آقای خویی فرمودن که این درست نیست، این بیان درست نیست، در احکام تکلیفی تضاد برقراره، اختلاف زمانه جعل مشکل را حل نمی کند. بعد در ذیلیشون، در ذیل این مطلبشون اشاره کردن یه بحثی راجع به اصطلاح احکام وضعیه، در احکام وضعیه چطور آیا می شود با اختلاف زمان دوتا حکم وضعی می شود برای یک موضوع دوتا حکم وضعی جعل کرد؟ مثلا بگیم که این مال ملک صاحبشه، شارع هم اعتبار کرده این ملکیت را برای صاحب اصلیش، ولی وقتی آمد اون فضولی این را بی انجام داد، بعد از یک ماه صاحب اصلی گفت من اجازه دادم و این بی قابل انتصاب به مالک اصلی بود، شارع بیاد بگه که از همون اول ملکیت را برای این فضولی من اعتبار کردم، از کنه دو تا اعتبار حکم شد در یه برهه زمانی واحد، فقط اختلاف زمان جعلها بود، یعنی قبل از اینکه این آقای مالک اجازه بدهد اعتبار ملکیت شده بود برای اون مالک اصلی، این مبی مال مالک اصلی بود، بعد از اینکه این آقا اجازه داد مالک که انه چی میاد؟ شارع میاد، میاد که من این را ملکیت را اعتبار میکنم از همون اول برای این آی فضولی. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ مرحوم آخوند فرموده این ممکنه، بس در احکام تکلیفی این ممکن نیست، الان بیان کردیم دیگه. بس اما در احکام وضعیه اختلاف زمان دو جل ممکن هست و مشکل ما را در باب فضولی حل می کند، چون مشهور قائلن به کشف، ولی گفتن کشف معقول نیست. کشف حقیقی به این معنا که بگیم اجازه این آقا اصلا مؤثر نیست، فقط معرف است که از اول بوده، یعنی که انه این اجازه هیچ دخیل نبوده در این ملکیت، این درست نیست. این خلاف ادله هست که میگن که باید بی با رضایت مالک باشد. از کشف حقیقی به اون معنا قطعا درست نیست که همزمان شارع جعل کرده باشه هر دو ملکیت رو همزمان از اول، اون درست نیست. میماند به این معنا، کشف حقیقی به این معنایی که عرض میکنیم که مرحوم آخوند فرموده که بگیم بعد الاجازه شارع جعل ملکیت میکند برای فضولی از همون زمان سابق. نتیجهش میشه که در یه زمان واحد در یه متعلق دو تا ملکیت اعتبار شد، ولی زمان جعل این اعتبارها چون فرق دارد اشکال برطرف می شود. بحث کردیم که این مبتنی بر این است که به اصطلاح اعتبار بتواند هم به مقارن متعلق بشود، هم به مستقبل مثل باب وصیت، هم به گذشته مثل همین باب که بگد گذشته را من اعتبار میکنم ملکیتی از گذشته را. و گفتیم اعتبارتون خفیف المعونه است و اشکال نداره که هم به مقارن، هم به آینده، هم به گذشته متعلق بشود. اگر یه جایی میگن نمی شود، تعلیق در عقود باطل است، اون به خاطر اجماع هست، ولی ذات عقود میتوند بگه که آقا ما اجاره رو از یک ماه دیگر مثلا الان عقد بکنیم، از یک ماه دیگر الان فروش داشته باشیم، از یک ماه دیگر الان عقد بخونیم زوجیت، از یک ماه دیگر حاصل بشه. اینها رو گفتم باطله به خاطر اجماع، نه به خاطر اینکه اعتبار نمیتواند به آینده متعلق بشود. ذات اعتبار میتواند به مقارن متعلق بشود، به گذشته متعلق بشود، به آینده متعلق بشود، اشکالی ندارد. رد کردید. واجب معلق هم از همین قبیله، بالاخره از ذره عقلی هیچ اشکالی ندارد. انما الکلام این است که اجماع دارن، چون اجماع است در باب عقود نمی شود فرمودن باطله. اما در باب فضولی ادله هم به ما کمک می کنن. طبق قاعده میگیم که وقتی که مالک امضا کرد، اعلام اجازه کرد، رضایت داد، رضایت داد چی را؟ همون عقدی که یک ماه پیش بوده، از همون موقع ملکیت اعتبار می شود. نفرمودید و گفتیم این اشکال نداره. و اشکالی که در واجبات تکلیفی در احکام تکلیفی بود اینجا نمیاد. در احکام تکلیفی مسئله بعث و زجر بود، مسئله حب و بغض بود، مسئله مصلحت و مفسده در متعلق بود. نمی شد اینها متعلق یکی باشه، اینها قابل جمع نبودن. حب و بغض، مصلحت و مفسده، اینها بعث و زجر قابل جمع نبودن. اما در احکام وضعیه که حب و بغضی مطرح نیست، بفرمایید که بعث و زجری مطرح نیست و مصلحت در متعلق اونجا مطرح نیست، مصلحت در خود جعله. چون اونجا مصلحت در خود جعل حکمه، لذا اشکالاتی که در واجب در احکام تکلیفی بود اینجا نمیاد. بعد فرمودید
اعتبار آینده میدوز به سال مستفصیلیت، اعتبار آینده فلاف اجماع هست مرحوم ملکیت
در با وصیت دلیل خاص داریم دیگه، اونجا رو همه قبول دارن. اما در غیر وصیت، در وقف، غیر وقف همه میگن باطله، برای اینکه باید از همین الان شروع بشد. بگید از همین الان وقف را برای اولادم انجام دادم، اما بگید که نه بعد از وفات من این وقف بشه، اون باطله. میتونه وصیت بکند که وقف بکنن، اما بگید که بعد از وفات من یا بعد از یک سال وقت بشود یا بعد از ده سال، این باطله. تنجیز لازمه در عقود، چون اجماع هست که تعلیق در عقود باطله، اونجا به خاطر اجماع است و الا ذات اعتبار سازگاری داشت، هم متعلق به مقارن بشود، هم متعلق به گذشته بشود، هم متعلق به آینده بشود. پس بنابراین با این مقدمات آقای خویی فرمودن که در احکام وضعیه این مشکل پیش نمیاد. اگر زمانها از هم جدا بودن اشکال نداره که برای یک دوره واحد ملکیت در یک برهی برای همون دوره برای زید اعتبار بشود و برای همون دوره بعد از مدتی برای امر اعتبار بشود. داد فرمودید و این مشکل را حل میکنه. در باب فضولی مشکل ما با این بیان حل میشود و لذا میفرمایند که اینجا فرمایش مرحوم آخوند درسته و اشکالی که مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند فرمودن که انه مرحوم نائینی نظرش نسید چنان که در احکام تکلیفیه اختلاف زمانین مشکل را حل نمیکند، در احکام وضعیه هم این مشکل حل نخواهد بود، میفرمایند نه. آقای خویی میفرمایند که در احکام تکلیفیه درست اشکال با اختلاف زمانی جل حل نمی شود، اما در احکام وضعیه این مشکل حل می شود. دقت فرمودید. این بیانی هست که راجع به مرحوم بیان مرحوم صاحب فصول عرض کردیم و در ذیل اون هم اشاره شد به این مطلبی که گفته شد و یک اشکالی هم به نظر ما رسید، اون هم عرض کردیم که اصلا نظر صاحب فصول نیست که متعلق یکیه، نه، متعلق اینجا دوتا هست و لذا اختلاف زمانه الجل با توجه به اینکه متعلق ها دوتا هست مشکل رو حل می کند. بس بیان مرحوم صاحب فصول در اینجا صحیح هست. بس فرمودید. خب یک مطلبی در اینجا مرحوم آقای بروجردی مطرح کردن که کسی بگد آقا از راه ترتب مشکل رو حل کنیم، در این خروج بگیم که خروج واجب است از راه ترتب، که اگر اسیان کردی بر شما واجب است که این خروج رو انجام بدهی، چرا که در بحث زد گذشت دیگه، میگه اگر اون واجب اهم را اسیان کردی بر شما است که بیای واجب مهم رو انجام بدهی. اینجا هم میگه او اگر غصب را اسیان کردی، اگر وارد شدی اینجا و این تصرف رو انجام دادی، بر شما واجب است که این تصرف خروجی رو انجام بدهی، از این راه ترتب بخواییم مشکل رو حل کنیم. میفرمایند این درست نیست، اینجا راه ترتب اینجا مشکل رو حل نمی کند، چون ترتب در جاییست که دوتا حکم باشه، دوتا تکلیف باشه. اینجا دوتا حکم نیست، یک حکم هست، غصب و ترک غصب. غصب حرامه، همین تصرف خروجی و عدم تصرف خروجی. تصرف خروجی حرام است، یعنی چون غصبه. اون وقت تخلص میشه همون ترک این تصرف خروجی، یعنی ترک این غصب. نمیشود شما یه حکم را مقید به اسیان اون بکنی، بگه اگر اسیان کردی پس بر شما واجبش میکنن. بعد کردید میفرماین چون اینجا برگشتش به یک حکمه، اینجا راه ترتب اینجا پیش نمیاد. تخلص همون ترک غصبه، که بفرماین که اگر شما هر آینه غصب را مرتکب شدی پس به اصطلاح بر شما واجب است که این را انجام بدی، این ترک را انجام بدهی. این معنی نداره، اینجا جایی ترتب نیست، چون دوتا تکلیف مطرح نیست. این ضد عام همون تکلیفه، تکلیف تصرف حرام است، ضد عام بش میشه تخلص. نات کردی؟ خب بس بنابراین این راه تخلص هم درست نیست. میرسیم به برمای بروجردی مطرح کردن که کسی ممکنه از راه ترتب بیاد بگد که اینجا حکم به وجوب به اصلا خروج بکنیم. میفرماین نه، این راه درست نیست. بله. خب میرسیم به فرمایش مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه و مرحوم آخوند انصار دیگر، که سه تا نظر را تا حال بررسی کردیم دیگه، مونده نظر مرحوم شیخ انصاری که قائل هستن که خروج واجب ناغیر، اصلا حرمتی در اینجا نیست، نه ملاک حرمت هست، نه حرام بالحرمت السابقه، نه ملاک حرمت در اینجا هست، اصلا این واجب ناغیر. این آقای که حالا که وارد شد به سوء اختیار میگن که آقا اینجا را زود ترک کن، دیگه نمیگن که آقا نه خروجت هم حرامه، منتظر عقاب الهی هم باش، بله اون ملاک حرمت سر جای خودش هست، یا حرامون بالحرمت السابقه، نه اینها مطلب مطرح نیست. خب پس بنابراین این قول با هر سه قول قبلی فرق کرد دیگه. قول اول میگفت حرامون، اون میگه اصلا حرام نیست. قول دوم میفرمود که هم حرامون هم واجبون، اینم میگه اصلا حرام نیست. قول سوم نمیفرمود حرامون، ولی میفرمود که حرامون بالحرمت السابقه، حرمت فعلی رو قبول نداشت، ولی میفرمود که حرام بالحرمت السابقه و ملاک حرمت هم میفرمود هست. ولی قول چهارم که قول مرحوم آخونده مرحوم شیخ انصاری هست و مرحوم ناینی هم همین قول رو اختیار کرده، میفرماید که این واجبون و لیس به حرام هستن، حتی ملاک حرمت هم نداره.
چرا
خب همین دیگه، همین بحث ما همین جاستیه. باید وارد بشیم ببینیم که آیان چرا میخوان بگن که اینجا اصلا حرام نیست، از اول هم حرام نبوده و الان هم حرام نیست، ملاک حرمتش هم درش نیست، چرا همه اینها را میخوان اینطوری بفرماین. باید ببینیم دلیلشون چی هست. خب آقای توسل میخواید اون رادیو خاموش کنید، ما که دیگه بل گرممون هست، اگر شما میخواید ها برای آقا، اگر آقا نیاز داره بله خاموش کنید. خب بس بنابراین مرحوم شیخ آمدن گفتن این تصرف خروجی اصلا حرمت ندارد. بیانی که مرحوم شیخ مطرح میفرماین میفرماین که برای اینکه این خروج قبل از ورود، بله میفرمایند که بله قبل از ورود اصلا متمکن نبود این آقا برای این تصرف خروجی، مقدور نبود قبل از ورود به این مکان، مگه قدرت بر خروج داشت؟ نه، تا اینکه تکلیف متوجه بشد که آقا خارج نشو، وارد نشو، اصلا خروج ممکن نیست برای این آقا، تا اینکه تکلیف به خروج در قبل از ورودش بهش متوجه بشود. نتیردید میگه قبل از ورود این آقا متمکن از خروج نبود که تا تکلیف به خروج یعنی حرام بشود که یا ایها المکلف تصرف خروجی نداشته باشه. مگه میتونه تصرف خروجی آقا قبل از ورود داشته باشد؟ میتواند؟ قطعا نمیتونه دیگه، و تکالیف مشروط به قدرت، پس قبل از ورود این قدرت بر تصرف خروجی نداشت، چون قدرت نداشت تکلیفی هم بابت اون متوجه این شخص نخواهد بود. قطع کردیم. بعد از ورود هم بله این آقا متمکنه، ولی وظیفش این است که خارج بشه، وظیفش این است که قطع کردیم. بعد از ورود همین دیگه چاره ای ندارد، وظیفش این است که باید خارج بشود. چرا حرام بشود؟ چه حرمتی داره این؟ ببینید عبارتی که شما فرمایید که اما قبله فل عدم تمکن من، بل هو منتف به انتفاع الموضوع، اصلا موضوع خروج نبود که الان بگن آقا شما از اون مکان غصبی خارج نشو، هنوز نرفته بیچاره اونجا، یخش بگیرن شما از اونجا خارج نشو، این سوال به انتفاع موضوع من اصلا وارد نشدم، چطور بیم من خطاب میکنید که از اونجا خارج نشو، سوال به انتفاع موضوع اصلا قدرت ندارن. و اما بعد از ورود هم که این مصداق تخلصه، باید خارج بشه. پس بنابراین کی حرامه این؟ بفرمایید کی حرامه؟ درستی هردی مرحوم شیخ میفرماید که قبل از ورود قدرت نداره بر خروج تا حرمت به اصلا خروج بهش متوجه شود، بعد از ورود هم که این خروج مصداق تخلصه یا مقدمه تخلصه، یکی از اون دو هست دیگه، هر کدوم باشه دیگه واجبه. بنابراین حرمتی در اینجا متوجه اینا نخواهد بود. تأکید مرحوم شیخ روی این عدم قدرته، قبل از ورود چون قدرت نداره حکم برش متوجه نمی شود، بعد از ورود هم که متوجه می شود میان که آقا زود اینجا را ترک کن. بد کردی؟ خب این بیان مرحوم شیخ. خب ایشون می فرماین که مرحوم آخوند در این دو تا اشکال کرد. می فرماین که خب بقار از شما چی میگید؟ بقا در اون مکان غصبی را چی میفرمایید؟ نقض میکنن به بقا. قبل از ورود این متمکن از بقا بود یا نبود؟ نبود. باید بگید که پس بقاش هم حرام نیست. از اگر ملاک قدرته پس باید بگید که به این آقا که هنوز که وارد نشده باید بگن که آقا نه این حرمت بقا هم نداشت.
نداشتم
بله؟
نه.
نه قبل از ورودش عرض میکنیم، قبل از ورود قدرت بر بقا نداشت و باید بگید که این چی است آقا؟ حرمت به نقض بالبقا. خب با این که ما میگیم آقا بقاش قطعا حرام بوده، هم قبل از ورود هم حرام بوده، قبل از دخول هم حرام بوده، بله بقا قطعا حرام بوده.
بعد از اینکه وارد شد بقا حرام بوده.
نه نه ایشون میگه که بقا همیشه، میگه بقا را که کسی انکار نمیکنه حرمتش رو. بقا مطلقا حرامه، چه قبل چه بعد. بقا در محل قصبی نیست، ولی خب بر شما میتونم بگن که آقا در مکان قصبی باقی نمان. به خلاف به اصطلاح حال اینکه شما در بقا قبول دارید، در بقا قبول دارید، در خروج قبول ندارید، نقض دیگه نقض. شما اگر نقض میکنه مرحوم آخوند، عبارت آخوند را اگر به اصطلاح داشته باشیم اینجا براتون میخونیم. خب ظاهرا من ننمیشه عبارت آخوند را. و ثانیا جواب حلی روشن میدیم، آقا المقدور و معلواسته مقدور و لازم نیست که فقط مقدور مقدور بالمباشره باشد. اینجا مقدور هست مع الواسطه، بله با ورودش مقدور می شود. رد کردید؟ خروج با ورودش مقدور می شود، همین کافیه برای تکلیف. لازم نیست که تکلیف، بله مباشرتن شما قدرت داشته باشید. چی گفته مباشرتن؟ شرط در تکلیف قدرت مباشر تکلیف شرطه. نه قدرت چه مباشری چه غیر مباشری ملاک میشد برای صحت توجه و تکلیف. پس دو تا جواب مرحوم آخوند در اینجا دارن، یک جواب نقضی که اگر این مطلب را بگید باید در بقا هم بگید، حالا اینکه اونجا شما نمیگید نمیگید. دوم این که در قدرت ما همین مقدار شرط میدانیم که قدرت داشته باشه، به این مکلف بگن که قادر است این فعل را انجام بدهد یا ترک بکند، چه بالمباشره چه مع الواسطه. اینجا درسته بالمباشره الان قدرت بر خروج ندارد، ولی مع الواسطه قدرت دارد، ولی لذا صحیح است بهش بگن که ایها المکلف خروج را ترک کن. بله بردی عرف و اقلا این به نظر می رسد که عرف و اقلا این را قبول دارن، به شما بگن که مثلا آه فلانجا شما می دونی اگر فلانجا رفتید اونجا یک محرماتی دامنگیر شما خواهد بود، میانا اون محرمات را ترک کن. میانا من که هنوز نرفتم. میگم چرا نرفتی؟ درسته، ولی شما قدرت داری که اونا ترک بکنی. میگه چطور قدرت دارم؟ نرو. از قدرت داشتن بر مقدمات قدرت بر فعل هم حساب می شود. بس بنابراین خیلی از اسباب تولیدی همین طوریه دیگه، بعد از اینکه شروع کرد دیگه قدرت از دستش می رد، ولی میگن که آقا قتل نفس انجام نده، خودت را مثلا حلقه آویز نکن، به اصطلاح خودکشی نکن. خب این خودش از مثلا حلقه آویز میکنه یا از بالایی بلندی خودش رو پرتاب میکند، خب این در حقیقت مقدمه در اختیار اینه، خود کشته شدن که در اختیار این نیست. ولی شما خطاب میکنید که خودت رو نکش، با اینکه خود کشتن در اختیار این نیست. انداختن شخص خودش رو از بلندی در اختیارشه، اشکال نداره، بس در توجه و تکلیف اون چیزی که شرط هست این است که مقدور باشه، یا مقدور بدون واسطه مثل ورود، بالمباشره قدرت داره مثل ورود، یا مقدور معل واسطه مثل بقا و خروج. بقا و خروج هر دو مقدورن معل واسطه، بس تکلیف صحیحه. بس این فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرمود اینجا قدرت ندارد بر خروج و زیاد توجه و تکلیف اشکال داره، این ظاهرن درست نباشد. علاوه بر اینکه یه جواب سوم اینجا مطرح هست، وقت گذشت اشاره میکنم، اونم این است که اصلا ورود و خروج و ورود و بقا و خروج اصلا موضوع تکلیف نیست. موضوع تکلیف تصرف در مال غیره، این تصرف بر همه اینا صادقه. مگر شارع یه بار آمده گفته که ورود به مکان غصبی نشود، یه بار دیگه بیاد که بقا در مکان غصبی نداشته باشه، یه بار سوم بیاد بفرماید که خروج نداشته باش. نه، یک عنوان دارد که لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، تصرف کلا حرامه. خب تصرف همه اینا رو میگیره دیگه، با یه عنوان همه اینا رو میگیره. درکردید؟ شما چرا تجزیه میفرمایید که تا مشخص بشه که بله این قسمت مثلا مقدور بالمباشره است، این قسمت مقدور بالمباشره نیست، تا این اشکالات پیش بیاد. اصلا چنین عناوین ما در شرع نداریم، یه عنوان کلی است که بر همه اینها به یک نواخت شامل هست. پس بنابراین این بیان مرحوم شیخ انصاری که خواستن بفرماین که اینجا اصلا جایی برای توجه نهی وجود ندارد، برای اینکه غیر مقدور هست و لذا نهی در اینجا اصلا شکل نمیگیرد به خاطر غیر مقدور بودن، این قابل جواب هست به یکی از این سه وسی که عرض شد، یا نقضن یا حلن، یا این که اصلا بگیم این عناوین موضوع متعلق تکلیف نیستن. اون چی متعلق تکلیفه همون عنوان تصرف هست. حالا این کلام تتمه تا انشالله این روی این مسئله بحث بشود. الحمدلله رب العالمین.